برنامه دارن. نشان این عرض من هم این هستش که حتی شما در اتاق ایشون تشریف ببرید، توی بوردی که در اتاقشون هست برنامه و کارهاشون مشخصه، همچنین برنامه و کارهاشون توی تقویم کاریشون، توی مسئول دفترشون و همچنین توی یادداشت‌هاشون این به چشم میخوره. و همچنین وقتی که برنامه دارن و برنامه ریزی میکنن، این برنامه رو با نظم خاصی انجام میدن، یه دیسیپلین خاصی تو کارشون هست، از نحوه لباس پوشیدنشون این دیسیپلین و اون نظمشون مشاهده میشه، تا همچنین تو انجام کارهاشون، ساعتهاشون، جلساتی که دارن این نظم. یعنی شما وقتی هوش بالا، مطالعه‌ای که مرتب دارن آقای دکتر، به روز هستن در بحث علم، هوش بالا، مطالعه مرتب و همچنین برنامه و نظم رو هم به اینها اضافه کنید، منجر به این میشه که شما با یک فرد دانشمندی مواجه خواهید بود که کارهاشون رو خیلی خوب انجام میدن. یعنی من به عنوان فردی که سالها شاهده کارهای ایشون هستم، همیشه اینجوری از اول وقتی ایشون پروپوزالی رو تعریف میکنن یا پروژه رو تعریف میکنن، من به احتمال قطع به یقین میدونم که این کار به خوبی در زمان خودش به سرانجام میرسه.
آقای دکتر کمالی، خیلی خیلی ممنون، شما بنده رو خیلی مورد عنایت قرار دادید. نمیدونم واقعا لایق این همه تعریف شما دوست عزیزم هستم یا نه، ولی میدونم که با داشتن دوستان و همکاران عزیزی مثل شماست که من تونستم این اندک بضاعت رو داشته باشم تو حوزه علم. آقای دکتر کمالی در خیلی حوزه ها و در خیلی از پروژه ها همراه و همکار بنده بودن و خیلی کمک کردن، از انسان های بسیار شریفی هستن که واقعا از نوادر روزگارنشون، براشون آرزوی سلامت دارم و امیدوارم که این همکاری و دوستی انشالله تا ابد ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. در مورد اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر، من میخواستم نکاتی رو اضافه کنم به عرایزم. از نکات مهمی که من در آقای دکتر دیدم این هستش که در انجام پروژه های بزرگ در حد ملی و حتی گاهن پروژه های بین المللی که کارهای سخت و پرزحمتی هستش، آقای دکتر یه شهامت خاصی دارن، از این انجام اینجور پروژه ها شوره خالی نکردن و نمی کنن، چه در ابتدای کار که پروژه رو میخوان بگیرن، چه در حین کار که گاهن مشکلات یا سختی های پیش میاد. یکی از خصوصیات آقای دکتر که هم در زندگی روزمره شاهدش هستم من به عنوان حالا دوست کوچک و همچنین در به عنوان یک همکار تو بحث حرفه‌ای، این هستش که من در طی این سالیانی که خدمت ایشون بودم هیچ وقت ایشون گله‌گذاری از فردی یا کاری نشنیدم، هیچ وقت گله بکنن یا بگن این کار سخت یا همچین حالتهایی، همیشه با تبسم خاصی که دارن میگن انجام میشه، حل میشه. و نکته آخری که میخواستم به عرایزم در مورد آقای دکتر حشمت اضافه بکنم این استش که ما یک اصطلاحی داریم در کار به اسم پروفشنالیسم یا حرفه‌ای‌گری. اینها رو تو کتاب‌ها گاهن نمیگن، اینها در تجربه و حتی در کار با افراد موجه و بزرگ کسب میشه. اینکه الفبای کار چجوری باشه، الفبای صحبت کردن چجوری باشه، گردش کار چجوری باشه، افراد چجوری مشارکت داده بشن، کارها به افراد ذی صلاح خودش سپرده بشه در تیم مدیریتی و کارهای شبیه این رو ما به اسم حرفه‌ای‌گری میگیم، که این خیلی مهارت مهمی هستش که متاسفانه در خیلی از افراد عذرخواهی میکنم اینو عرض میکنم دیده نمیشه. بحث حرفه‌ای‌گری رو من در آقای دکتر حشمت همیشه دیدم، خیلی قدردانی میکنم.
سپاسگزاریم از گفتگو با شما، بزرگوار، لذت بردیم، انشاءالله که همیشه سلامت و پیروز باشید.
متشکرم،
روزتون خوش، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر کمالی از اینکه در این گفتگو شرکت کردن و به یک موضوع بسیار خاص یعنی صبر اشاره کردن. آقای دکتر حشمت، یاد یه جمله افتادم: منشین ترش از گردش ایام، که صبر گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. حوزه کاری شما پژوهش و تحقیق و زمانهای زیادی رو طبیعتاً به خودش اختصاص میده، اما سرنوشت پژوهش و تحقیق باید به یک موضوعی ختم بشه که به نوعی در اختیار دیگران قرار بگیره، یعنی چرخش علم.
خیلی ممنون از بیان شیوای حضرت علی در خصوص بحث پژوهش. من قبل از اینکه جواب سوال حضرت علی رو بدم، این رو بگم که پژوهش علاوه بر صبر، خب اعتماد به نفس هم میطلبه، علاوه بر بقیه بحثا. و واقعا در یک جاهایی مثل کشور ما که بسترش خیلی هموار نیست، بایستی خیلی روش کار کرد. و خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر کمالی به خاطر توصیفی که در خصوص بنده داشتن، و الحمدلله تا به امروز همه مسائل ما با همین شیوه حل شده. در خصوص بحث چرخه علم که میفرمایید، نواقصاتی هست، یعنی اینجوری نیستش که ما هر آنچه که تولید میکنیم به مصرف برسه، یعنی هر محصول پژوهشی، اهم از دانش، اهم از مقاله، اهم از حتی یه محصول دارویی که بخوایم بذاریم روی میز و این رو ارائه بکنیم، همیشه اینجوری نیست. در دنیا هم همینه. بالاخره پژوهش بحث آزمون و خطاست، یعنی یه حوزه‌های جدیدی رو با همون اعتماد به نفس و ریسک پذیری که عرض کردم شما باید واردش بشید. ما اگر جواب رو میدونستیم و نتیجه رو میدونستیم، مثلا نیازی به پژوهش نبود. بنابراین بسته به نتیجه‌ای که به دست میاریم، الان خب شما ببینید در حوزه داروها معتقدن از هر 100,000 مولکولی که ساخته میشه، دیولپ میشه به عنوان یک مولکولی که میتونه پتانسیل دارویی داشته باشه، دو تاش به مرحله مطالعات انسانی میرسه. بعد از سالها یکی از اینها هم باز از بازار حذف میشه، عوارض نشون میده یا خیلی خواص جالبی نشون نمیده از خودش. یعنی توجه بفرمایید، از هر 100,000 مولکول یکی فقط باقی میمونه.
صحیح.
یعنی به هر حال این روندی است که ماهیت پژوهش هست. اما هنر ما باید این باشد که با منابع محدودمون، ما در کشورمون میگویند 0.5% GDP یعنی تولید ناخالص ملیمون به پژوهش اختصاص داره. اون چیزی که ما لمس میکنیم در حد 0.1% هست، نه 0.1%. اونم از یک سرانه ملی که خیلی زیاد نیست، در حالی که در کشورهای نه خیلی پیشرفته، اونایی که جدیدن به این کلوب پیوستن، مثل مالزی و نمیدونم حتی ترکیه و امثال هم، این عدد نزدیک 2% هست، یعنی چندین ده برابر ماست. بنابراین ما در یک همچون فضایی بایستی سعی کنیم که مؤثرترین پژوهش رو انجام بدیم.
ارتباط و تعامل تنگاتنگ با بیرون از مرزهام در این حوزه داریم؟
سعی میکنیم در حد بضاعت خودمون داشته باشیم. بالاخره تعاملات رو یه بخشی رو عملا، یعنی محققین ما این هنر رو بالفطره کسب کردن که بتونن تعامل بکنن، بتونن کارهاشون رو عرضه بکنن، بتونن صدای خودشون رو و اون نتایج پژوهشیشون رو به گوش بقیه محققین جهان برسونن. ولی واقعیتش این هستش که در این راه ما نیاز به حمایت‌های خیلی خیلی بیشتر داریم. به هر حال مسائل اقتصادی کاملا مؤثر هست رو این قضیه و به شدت تنگنا ایجاد کرده. الان محققین برای هم اجرای پروژه، برای چاپ مقالش، برای شرکت در یک کنگره، برای استفاده از دوره‌های آموزشی دچار تنگنا هستند. بالاخره مسائل دیپلماتیک هم مزید بر علت شده. امیدواریم که این فضا واقعا بازتر بشه، چون اگر انتظار داریم که شکوفایی علمی اتفاق بیفته، اگر فکر می‌کنیم که شکوفایی کشور در سایه بحث توانمندی علمی است، واقعا باید این موانع رو از سر راه برداریم که به اون مسیر تازه شروع کنیم به حرکت کردن. و خب این سالهای زیادی از همین الان اگر شروع بکنیم نیاز داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حشمت. امیدوارم به هر حال موانع و مشکلات و گرفتاری هایی که در حوزه های مختلف علل خصوص حوزه کاری شما هست هر چه زودتر برطرف بشه. در سالی که مزین شده به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، این اتفاق میسر بشه و سریعتر موانع موجود برطرف بشه و شما بتونید در راه ترویج علم و در راه ارتباط و تعاملات متفاوت با جهان، علل خصوص در حوزه فرصت‌های مطالعاتی که میتونه به شما دست بده، موفق و مؤید باشید.
مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است، در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ما، دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من، همزاد خورشید. سحر در جان ما جاریست، این روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رامین حشمت، پزشک و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و صعب العلاج. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا،
همه جمهوری اسلامی رای میدن.
بیش از 97% از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت، اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400، رادیو ایران، موج اف ام.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز رادیو انقلاب.
یک کشوری که سالهای طولانی زحمت کشیدند یک قشر از روشن فکر با قلم، با تبلیغ، با تعلیم زحمت کشیدند، یک قشر مطبوعاتی و رسانه های گروهی با همه قدرت زحمت کشیدند که این کشور را از خودش تهی کنند، یعنی اعتقادشون را اینطور کنند، مغزشون را شستشو کنند و اینها را معتقد کنند به این که شما هیچ نیستید، باید تحت لوای یا شرق یا غرب، غرب میگفت تحت لوای غرب، شرق میگفت تحت لوای شرق باید زندگی کنید، ولی هیچ کاری از شما ساخته نیست. وارد شد این انقلاب بر یک همچی جمعیتی که لااقل در این 50 سال بیشتر از همیشه تحت اینطور تربیت ها بودن، دانشگاهش اینطور تربیت میکرد و ارتشش را اینطور تربیت میکردن و همینطور همه چیزش را. عمق معنوی این است که در مدت کمتر از یک سال باید بگیم اونچنان تحول در این جمعیت حاصل شد و اونچنان منقلب شد این جمعیت به یه موجود دیگر، اون جمعیت رفاه طلب به یک جمعیت صلح شور و جنگجو، اون جمعیت میان توهی از کارهایی که باید خودش انجام بدهد به یک جمعیت متفکر در امور خودش و زحمتکش برای کشور خودش و رفتن رو به کفا برای خودش، و اگر به داد این جمعیت خدای تبارک و تعالی نرسیده بود، خدا میداند که مسئله فحشا را به کجا رسانده بودن. شما شاید خیلیاتون مطلع باشید از اون قصه ای که در شیراز اتفاق افتاد و اون بساطی که درست کردن و اون عقدی که واقع شد ما بین یک پسر و یک مرد. اینا دنبال یه همچی چیزی بودن، میخواستن این کشور را به اینجا برسنند. خدا به فریاد این ملت رسید، ملت مظلوم، و متحول کرد این جمعیت را به یک جمعیت حزب اللهی، یه جمعیتی که همه چیزش را دارد برای خدا میداد.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. در آستانه پیوستن به یوم الله 22 بهمن ماه هستیم، روز جشن بزرگ ایرانیان، و این بار نیز همه خواهیم آمد، همه با هم یک دل و همدل، یک صدا و پرشور، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی عظیم و گسترده مردمی 22 بهمن ماه در سراسر کشور.
بیست و دو بهمن تجلی وحدت ملی و غیرت دینی، آوردگاه اتحاد و انسجام ملت بزرگ ایران علیه استکبار، روز ایستادگی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بیعت دوباره ملت بزرگ ایران با آرمان‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمى امام خامنه‌ای مدظ الله العالی. 22 بهمن بانگ رسای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، راه پیمایی یوم الله 22 بهمن در شهرهای با رنگ بندی قرمز به صورت موتوری، خودرویی خانوادگی و در دیگر شهرها با حضور مردم شریف و با رعایت کامل دستور العملهای بهداشتی در تمامی مسیرهای اعلامی سراسر کشور برگزار می شود. زمان جمعه 22 بهمن ساعت 9:30 صبح شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ادامه خواهیم داد ای شهید. نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
هر که دارد هوسه کرب و بلا. بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
هموطنان عزیز، همشهریان عزیز، این صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
یک ملت، یک صدا.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400.
رادیو انقلاب.
رادیو انقلاب.
این پیروزی و دست باد، این پیروزی.
همشهریان عزیز، به همت شما ما امروز توانستیم در جای خود مستقر شویم.
موج اف ام
ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صدای جمهور.
رادیو انقلاب.
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان. به سلامت ایران جوان، سلامت ایران
جوان، سلامت ایران جوان. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشته دهه فجر.
راه های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها. در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تا امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه انشالله. امروز چهارشنبه هفتم ماه رجب 1443 هجری قمری و برابر با نهمین روز از ماه فوریه 2022 میلادی و مطابق با 20مین روز از بهمن ماه 1400 هجری خورشیدی و فرصتی دیگر و ناب و خاطر انگیز برای بودن در کنار شما خوبان و گرامیان، شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست.